أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 159 از مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه الصلاة والسلام. وارد می شویم به حکمت 36 از نهج البلاغه، به ترتیب که از آغاز حکمت ها شروع کردیم به حکمت 36 می رسیم در این جلسه از کلمات نورانی امیر مؤمنان در بخش کلمات قصار. حکمت 36 مربوط به این موضوع است، عنوانی که برش قرار دادیم آرزوهای طولانی زمین ساز رفتارهای ناپسند دنیایی. درباره طولانی کردن آرزوهاست، آرزوهای بلند سازی آرزوها. یکی اصل آرزو کردن و امید داشتن است و یکی هم طولانی کردن و بلند سازی کردن آرزو هاست. این جمله امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره این بخش دومه. آجا هست درباره درباره بخش دوم از این مسئله هست، آثار و پیامده های طولانی کردن آرزو، آرزوهای طولانی داشتن در سر پروراندن پیامده های بدی خواهد داشت تو همین دنیا، که اون پی آمده ها رو اینجا امیر مؤمنان یکی از اونها رو بیان می فرمایند. مطابق نقل جناب سید ربی رضوان الله تعالی علی فرمودن و قال علیه السلام من اطال العمل اساء العمل. عمل اول با همزه و عمل دوم با عین. عمل با همزه معنای آرزوست، عمل با عین معنای کار و فعل و تلاشه. فرمود من اطال العمل، هر کسی که طولانی کند آرزوهاشو، به اندازه خودش آرزو نکنه، بیش از اندازه خودش، بیش از اون چیزی که دست یافتنی است آرزو کند، اساء العمل موجب این می شود که رفتارش میشه رفتار سیئه و زشت و ناپسند. هر کسی طولانی کرد عمل آرزویش را، خودش رو به بدرفتاری انداخته است. کارهایی تو این دنیا از او سر می زند که اون کارها شایسته اون نیست. خب قبل از این که این جمله رو معنا کنیم، یک اشاره‌ای داشته باشم به این مطلب که این جمله مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه که آمده، در جاهای دیگر هم این جمله مولا نقل شده. مصادر و منابع این کلمه مولا اختصاص به کتاب نهج البلاغه و نقل سید رضی ندارد، در کتاب‌های متعددی است، از اون حکمت‌هایی است که جاهای گوناگون نقل شده، هم قبل از سید رضی نقل کردن، هم بعد از سید رضی نقل کردن و هم معاصرینشون. تقریبا اولین کسی که این جمله مولا را از امیرالمومنین نقل کرده در غیر نهج البلاغه برمیگردد به جناب جاهز که متوفای 255 در کتابی داره به نام صد کلمه، المئت کلمه، که صد کلمه از کلمات امیرالمومنین رو نقل میکند، دربارش توضیحاتی ارائه میدهد، اونجا این جمله مولا رو نه، یکی از اون صد کلمه کتاب ایشان این کلمه مولاست که متوفای 255 مال قرن سومه، تقریبا تو دهه های اول قرن سوم این جمله نقل شده. بعد از ایشان مرحوم کلینی صاحب کتاب کافی که از علمای شیعه و صاحب یکی از کتب اربعه شیعه است، ایشان نقل کرده، ایشان متوفای 328 یا 329، تقریبا حدود 70 سال بعد از اون آغاست. ایشان در فروع کافی در جلد 1 259 نقل کرده، این رو با اندک تفاوتی ولی همون جمله است. بعد از ایشان شیخ صدوق نقل کرده، متوفای 381 در قرن چهارمه، اما قبل از سید رضی، سید رضی 400 این کتاب رو نوشته، قبل از ایشان نقل کرده ولی جز معاصرین حساب میشن. جناب شیخ صدوق در کتاب خصال نقل کرده این جمله رو، جلد 1 صفحه 15، با یک اندک تفاوتی، اندک تفاوتش هم اینه که اینجا فرموده من اطال العمل اساء العمل، اونجا فرمود من اطال عمله اساء عمله، فرقی نمی کنه از جهت محتوا، همون محتواست. در معاصرین سید رضی هم مثل ابن شعبه حرانی در تحف العقول یا ابن جوزی در تذکرة الخواص اینا نقل کردن، بعد از ایشان شیخ مفید نقل کرده مثلا و در ارشاد نقل کرده، جناب خوارزمی در کتاب مناقبش نقل کرده و همینطور کتابهای مختلف دیگر که ذکر بقیه مواردش دیگه به صورت تفصیلی در حوصله این جلسه، از حوصله این جلسه شاید خارج باشد. اما اشاره به این خواستیم بکنیم که این جمله مولا جمله است که در کتاب‌های مختلف آمده است. این کتاب تمام نهج البلاغه هم که نهج البلاغه رفتن گشتن، اون چه که نواقضش بوده هم جمع کردن، به زمیمه کردن، جناب آقای موسوی شیرازی، ایشون هم در ضمن خطبة الوسیله نقل کرده که خطبة الوسیله از جمله خطب امیرالمومنینه، اما تو نهج البلاغه نقل نشده. این بخشی از اون خطبة الوسیله است که در اونجا جمع کردن و آوردن. خب این بخش اول به همین مقدار کفایت میکند. کلمات این حکمت و واژگان این حکمت هم خیلی نیاز به توضیح ندارد. طولانی کردن آرزو سبب بدرفتاری از انسان میشه. اما حالا آرزو چیست؟ به چه چیز آرزو میگن؟ چند جور آرزو داریم؟ فرق آرزو با امید چیه؟ امید و رجا در جای خودش خوبه، آرزو طولانی کردنش بد است. اینها حرفایی که نیاز به توضیح داره. اما دوستانی که از قبل تو این جلسه شرکت میکردن یا آقایان و خانمهایی که بحث رو از طریق سامانه ها و فضای مجازی پیگیری میفرماین، اونایی که از قبل بیان میکردن، ما دو جای دیگر سابقا درباره همین عمل و آرزو و امید گفتگو کردیم. یکی در حکمت 19 اینجا بحث کردیم که من جرا فی عنان عملهی اثر به عجله، گفتیم اونجا از امیر مومنان نقل شده هر کسی که اختیار خودش رو بده بگذاره به عهده افسار آرزویش، دنبال آرزوش برود، فقط دنبال تحقق آرزوها باشه، مرگ به او میرسد، او به آرزوهاش نمیرسه. یعنی قبل از این که به آرزوش برسه مرگ به سراغش میاد. آرزوهای طولانی دست یافتنی نیست. در اونجا مفصل دو سه جلسه صحبت کردیم، برم که علاقه مندم بگیری کنن، هست هم فایل صوتیش و متنش و اینا در جاهایی که قبلا ارائه می شد حالا ارائه می شه هست. یک جا هم در دو تا حکمت قبل، در حکمت 34 اونجا هم که گفتیم امیر مومنان فرمود اشرف الغنا ترک المنا، با شرافت ترین نوع غنا و بینیازی ترک آرزوست، که باز هم اون گفتیم معنای ترک آرزوهای بلند. اونجا هم یک جلسه، پس 3-4 جلسه ما درباره آرزو، حقیقتش چیست، فرقش با امید چیه، آرزوی مثبت داریم، منفی داریم، آرزوهای صادق داریم، کاذب داریم، نرفا رو گفتیم و دربارش دیگه دوباره تکرار نمی کنیم، دوباره بر نمی گردیم تکرار کنیم. اما چند نکته تو همین جلسه درباره زیل این جمله، چند نکته جدید درباره این کلمه مولا بیان می کنیم و ازش می گذاریم. خب یه بار دیگه تأمل کنیم. امیر مومنان فرمود من اطال العمل اساء العمل، فرمود هر کسی که طولانی کند آرزوهایش رو، بی حد و مرز باشه، آرزو کنه که ممکنه این آرزو 1,000,000 سال دیگه تحقق پیدا کند، 200 سال دیگه تحقق پیدا کنه، آرزوشو طولانی کند، بلند، محدود به زمان معقول و متعارفی نباشه، فرمود اساء العمل، کارش میشود کار زشت، رفتارش میشود رفتار ناپسند، رفتار ناشایست، رفتاری که از او سر میزند رفتار ناشایست میشه. یا الله، یعنی از وقتی که دقت بفرمایید حضرات، امیر مومنان میفرماید از وقتی که ایشون آرزوش رو بی حد و مرز طولانی قرار داد، انتظار کارهای ناشایست از او داشته باشید. اساء العمل، اگر کار ناشایستی، زشتی، قبیحی، ناپسندی از او سرزد، تعجب نکنید، ریشش اون آرزوهای طولانیست که در زندگیش این مذمت کرده. امیر مومنان این رو مذمت کرده. خب یه سوال، اصلا چرا آرزوهای طولانی اینقدر مذمت شده؟ وجوه فراوانی ممکنه داشته باشه. اون جلسات قبلی هم که گفتگو کردیم درباره این نکاتی رو بیان کردیم و جهات مختلفی رو با سوال جواب دادیم اونجا. اما اینجا از یه نگاه دیگری، از یک نگاه دیگری، آقا چرا باید ما از آرزوهای طولانی حذر کنیم؟ تأمل بفرمایید. مولا علی علیه السلام با این جمله مذمت میکنه طولانی کردن آرزو، یعنی میخواد بگه سعی کنید دوروبر آرزوهای طولانی نگردید، از او دوری کنید. خب بله، نه فرقی نمیکنه، آرزوی طولانی دیگه مستحسن نیست. آرزو وقتی طولانی شد دیگه این از حد متعارفش گذشت، دیگه این از کنم محضر شما حسنی ندارد. اگه حسنی داشت امیرالمومنان مذمت نمیکرد. خب از کنم محضر شما که یعنی حتی در حوزه های مختلفی که جنبه ایجابی هم دارد، اونجا هم اگر خیلی مسئله طولانی بشود، آدم درگیر اون موضوع بشود، اونجا هم ناشایسته. بله البته آرزوها در ابعاد گوناگون مختلفن. آرزوهای معنوی بسیار پسندیده‌تر است از آرزوهای دنیایی، شکی درش نیست، در این شکی نیست. اما طولانی کردن آرزو در حوزه‌های مختلف آثار بدی دارد، در حوزه‌های مختلف آثار بدی داره. باز شکی درش نیست که آرزوهای طولانی کردن آرزوهای دنیایی خطرش باز بیشتره و خسارتش بیشتر است. سوال اصلا چرا ما از آرزوهای طولانی یا طولانی کردن آرزو حذر کنیم؟ چرا این آرزوها موجب رفتارهای ناپسند می شود؟ خلاصه کجای آرزو بده؟ آرزو چه بر سر ما خواهد آورد که ما از او حذر کنیم؟ این جمله رو اگه بخوایم این سوال رو پاسخ بدیم با این نگاهی که اینجا عرض می کنم، باز باید بریم به سراغ کلام دیگری از خود امیر مؤمنان علی علیه السلام. کلمات حضرات معصومین مثل قرآن کریم بعضه یفسر بعض، بعضیشون بعض دیگر رو تفسیر میکنن. همه کلمات رو کنار هم دیدن خیلی اثر داره، لذا در باب تفسیر قرآن هم اینطور، اونایی که قرآن رو حفظ دارن همه قرآن تو ذهنشونه تفسیرشون منسجمتر است تا اونایی که تسلطشون بر احاطهشون بر قرآن، بر همه آیات قرآن به طور جامع یک جا نگاه کردن، اون انسجامش کمتره. چرا اینجا نگاه میکنه یه آیه یه نکته دیگه در جای دیگر است، باید کنار این قرار بگیره، ممکن آدم در طبیعتاً آدمش غافل بشود. اینجا امیرالمومنین در یک جای دیگه یه نکته رو فرمودن، فرمودن اتقوا خداع الامال، فرمودن از فریفتن و خدعه آرزوها حذر کنید. پس معلوم میشه آرزو خودش یک مطلبه، آسیبها و عوارض آرزوها چیز دیگریست. اونجا یه فرمود آرزو طولانیش رو ازش حذر کنید، شما رو به رفتارهای ناشایست وادار میکند. نقطه اساسیش نمیگه اگه آرزو طولانی کردی آرزو تو را میفریبد، منتظر فریب خوردن به دست این آرزوی خودت باش. اگه طولانی کردی خود زمینه فریب خوردن خودت رو فراهم کردی. فرمود اتقوا خداع الامال، از فریب آرزوها بپرهیزید. فریبش اینه که وقتی آرزو طولانی شد همه ی هم و غم تو زندگی صرف تحقق این آرزو میکنی، از همه چیز دیگر غافل میشوی. این تو حوزه دنیا بده، تو حوزه آخرت هم بده، تو حوزه مادی بده، تو حوزه معنویت هم بده، حتی تو حوزه اقتصاد هم بده. تو حوزه اقتصاد هم میگن همه تخم و غل توی سبد نگذار. چرا؟ چون اگه اینجا خسارتی خورد همه سرمایه تو میبره. اگه سرمایه داری چند جا سرمایه گذاری کن، اگه یک جا خسارتی خورد بگه خب اینجا سود نداد، جای دومش سود میده. اگه شما همه آرزو رو تبدیل کرده به یک آرزوی طولانی، دنبال این بودید چه دنیایی باشه چه معنوی باشه، همه رو رها میکنی، اهتمام میوزی فقط این یک نکته تحقق پیدا کنه. وقتی که اهتمام کردی برای تحقق این یک نکته، زمینه فریب خوردن و غافل شدن از سایر آنچه که مورد نیاز دست هم در دنیا هم در آخرت انسان غافل میشه، میشه یک بعدی، میشه یک بعدی. آرزوها انسان رو از چند بعدی به یک بعد منتقل میکند. بعد مثال میزنه امیر مؤمنان، یعنی برای عینه کردنش بیان میکنه، فرمود فکم من مؤمل یوم لم یدرکه. چه بسا یک کسی یه آرزویی داره در روزی اما به اون نرسیده. کسی که یک روز دنبال یک نکته یا آرزویی هست بهش نمیرسد، چه بسا خواستن اما نرسیدن. و بانی بناء لم یسکنه، چه بسا افراد میخواستن یه خونه بنای بزرگی رو بنا کنن اما نتونستن در این ساکن بشن. بنا که بنا شد یا نشد، مرگ به سراغ او آمد. و جامع مال لم یأکله، چه بسا افرادی بودن که دنبال جمع کردن مال بودن اما یک لقمهشو خودشون نتونستن بخورن، یه ریالش به درد خودش نخورد. پس آرزوها حد و اندازه‌ای داشته باشه، اگر بلند باشد و طولانی باشد انسان از کنم محضر شما به اینجا میرسد که نمیتواند به اون نتیجه اون برسه. پس نکته مهم جانب فریبندگی آرزو در وجود انسانه. پس با این نکته باز دقت کنیم، از خود آرزو داشتن نباید ترسید، از فریبندگی آرزو باید ترسید. باید مراقب باشیم که آرزوی ما رو فریب ندهد. و الا خود آرزو که آدم به اصطلاح خیلی خودمانی، شب که آدم به بستر می رود به امید و آرزوی فردای خوب به بستر میره که صبح بلند شم تو معنویتش نماز صبحم اول وقت بخونم، تعقیبات نماز بخونم، توزیع اقتصاد مادی دنیای زندگیش اول صبح سحرخیز برم سر کارم، زندگیمو آباد کنم، به همین آرزوست. اگه بدونم صبح قرار نیست بلند شم، امشب تو بسترم آرام نمیگیرم. صبح که بلند میشم با امیده که روز خوبی برای من باشه، به همین آرزو. لذا اگر اعتدال در آرزوها باشه، تناسب برقرار باشه بین آرزوها و عمر انسان در موضوعات مختلف، اینجا از کنم محضر شما که خب دچار مشکل نمیشیم. لذا اجتنابی که در روایات ما رو توصیه کردن که دور بشید از طولانی شدنشه، که طبعا خیلی از موضوعات وقتی طولانی بشود فریبندگی برای انسان ایجاد میکنه. حتی در حوزه‌های مختلف دیگر ببینید، در حوزه مسئولیت، در حوزه مدیریت، در حوزه‌های مختلف، اگه آدم قرار شد یک کسی یک مدت طولانی در یک حوزه‌ای باشه، هیچ نظارتی هم برش نباشد، پاسخگویی هم نداشته باشه، طبعا زمینه فریبندگی براش ایجاد می شود. هر چه که طولانی بشد به این صورته. لذا این که در اصول مدیریت هم ضمن ثبات مدیریت اما نوگرایی در مدیریت رو مطرح میکنن، یه بخشش همینه. رئیس جمهور رو براش گذاشتن 4 سال دورش، نماینده مجلس رو گذاشتن مثلا 4 سال، شورای اینقدر این زمانی براش مشخص شده. حالا بعضی از مسئولیت هم اوصافیه، میگن تا این زمانی که این صفت درش وجود داره او هست، اونا دیگه عزل نیست، اونا انعزاله. وقتی که این صفت رفت به خودی خود منعزل می شود. خب شارحان نهج البلاغه هم نسبت به این موضوع توجه دادن. جناب ابن میفهم بهرانی سیل این جمله در شرح نهج البلاغه یه مطلبی داره، میگه لما کان طول العمل فی الدنیا مستلزما للاقبال علیها والانهماک فی العمل لها والغفله عن الاخره. میگه طبیعت طولانی شدن آرزو اینه که آدم وقتی آرزوی طولانی داره باید به سراغش بره، باید اقدام کنه برای تحقق بخشیدن او. وقتی که تحقق پیدا میکنه، اگر خصوصا این آرزو دنیایی باشد، آدم میخواد همه همتشو بذاره که این پیاده بشود، از آخرتش غافل میشود. وقتی از آخرت غافل شد، کان ذلک عملا سیئا بالنسبه الى الاخره. دقت کنید مولا چه فرمود؟ فرمود من اطال العمل اساء العمل. هر کسی آرزوش طولانی کنه کارش بد میشه.
این کار بد چیه؟
یعنی چی کار میکنه؟ دروغ میگه؟ یعنی این جنایت میکنه؟
میگه نه، همین که آرزوش طولانی شد طبق این شهر، طبق این نظر، همین که آرزوش طولانی شد، چون اقدام برای تحقق این آرزوی خودش به دست آوردن او از آخرت و جنبه های دیگه غافل می شود، خود این غفلت از بخش های دیگه این بد عملیست.
خود این کار بدیه. اگه هیچ کار دیگه هم نکنه، هیچ گناه دیگه هم مرتکب نشه، غفلت از سایر نیازمندی های زندگی در حوزه معنویت و مادی، خود این میکان واله که عملا سیئن به نسبت الالآخره. همین که غافل می شود، این به نسبت آخرتش از خونم محضر شما عمل زشتی است. پس بنابراین به این نتیجه می رسیم که آرزوهای طولانی یه عوارضی داره. اون عوارضش رو سبب است که امیر مؤمنان ما رو نهی فرموده، مذمت کرده که از اینکه آرزوی طولانی داشته باشیم. یه بخشش مربوط به دلبستگی هاست. یه وقتی که آرزوی طولانی در دنیا داشتی، به دنیا دلبسته میشی. به دنیا که دلبسته شدی، خیلی سختی هایی برات ایجاد میشه. از جمله اون سختی هاش اینه که دیگه از دنیا جدا نمیتونی بشی. از دنیا طبیعتا آدم با جدا بشه دیگه. از مسئولیت ریاست به شما دادن، از ریاست با جدا بشی به طور طبیعی. آقا 4 سال دوره ریاست شماست، بعدش با جدا بشی. 5 ساله 6 ساله یه زمانیه، بعد باید رها کنی بدی. لذا اگه از اون اول دلبسته این بشی، ای آرزو کنی ای کاش تو دولت بعدی هم من باشم، آرزو کنی آقا دوره بعدی از کنم نمایندگی مجلس هم من باشم، از حالا دلبستگی پیدا کنی به این موضوع، اگر فردا گفتن شما نباش، خیلی سخته برات، مفارقت میشود سخت. ببینید تو روایات به این نکته تاکید شده. پیغمبر اسلام فرمود در روایتی که شیخ صدو در خصال نقل کرده، خیلی هم این روایت خونده شده در جای گوناگون، روایت به شیخ صدو به سندش نقل میکنه از عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله قال قال رسول الله، پیغمبر یوز به جبرائیل فرمود اذنی، موعظم کن، مرا نصیحت کن، موعظه کن. فقال جبرائیل، در مقابل به امر الهی، این موعظه موعظه الهی از زبان جبرائیل، جبرائیل گفت یا محمد عش ما شئت فانک میت، هر جور میخوای زندگی کنم بدون میمیری آخرش. دومش اینه و احبب ما شئت فانک مفارقه، هر چی میخوای دوست بدارم بدون، یه روز زدی جدا میشی، یک روز جدا میشی. این همون نکته است. یعنی دلبستگی، آرزوهای طولانی آدمو دلبسته میکنن، وابسته میکنه. به دنیا باشه میشه حب با دنیا، به هر چیز دیگری باشد میشه دلبسته. آدم اگر دلبسته یه عبایش هم شد، یه روز بعد از این جدا بشه، اینم باز بده. اگر انسان دلبسته یه قیافه زیبا شد، فردا ممکنه آدم تصادف کنه قیافه آدم به هم بخوره، بعد هی میشینه قصه میخوره که آقا چی شد دیروز، هر کی من نگاه میکرد میگفت عجب چهره زیبایی داری، امروز هر کی نگاه میکنه روشو بر میگردونه. خب اینا چطور میشه؟ یه فایندک مفارقه. و همه چیز همینطوره، همه چیز. حالا تو اوزه های زندگی هم همینطور دیگه. خب یا در جای دیگه امیر مؤمنان دوباره در قرار الحکم نقل شده، فهم من ایقن انهو یفارق الاحباب، هر کسی که باور دارد، باور داره که یه روز باید از دوستان جدا بشه، دوستا همیشه نیستن، احبابش همیشه نیستن، و یسکنو تراب، یه روز هم باید از دنیا بره، خاک نشین بشود، و یواجه الحساب، باید مواجه با حساب خدا بشه، حساب پس بده، و یستغنی اما خلف، از اون چیزایی که دنیا جمع کرده از اونا بی نیاز میشه، به دردش نمیخوره دیگه، و یفتقر الی ما قدم، نیاز پیدا میکنه به اون چیزایی که جلو جلو فرستاده، خیرات کرده، مبرات کرده، وقف کرده. کان حرین به قصر العمل و طول العمل، اما شایسته است که ایشون آرزوهاشو کوتاه کنه، باید جدا بشود، عملش رو زیاد کنه.
آرز معلوم میشه آرزوهای طولانی انسان رو از سایر عملهای لازم، کارهای لازم وامی دارد، باز میدارد. فرمود کارتو زیاد کن، تلاش کن، از این فرصت استفاده کن، اما آرزوت رو کم کن. باز اگر سوال کنیم آقا چرا آرزوهای طولانی، چه آرزویی دارد آرزوهای طولانی که ما ازش حذر کنیم، دوباره در کلام امیر مؤمنان آمده. یکی از نکات اینه که آدمی که آرزوی طولانی میکنه، امیر مؤمنان فهمود چی؟ فهمود اساء العمل، به بدرفتاری میفته. رفتار بد چیه؟ یک مصداق از رفتار بد تأسف خوردنه. آدمی که آرزوی طولانی کرد به آرزوش نمیرسه، بعد میشینه تأسف میخوره، ای وای چرا ما این کارو کردیم، چرا بهش نرسیدیم. امیر مؤمنان فهمود حاصل المنا الاسف، نتیجه یه آرزوی بلند تأسف خوردن است، بهش نمیرسید دیگه. آرزوی طولانی هم قبلا تو اون بحث قبلی گفتیم آرزوی طولانی معمولا یا تحقق پیدا نمی کنه یا بعید تحقق است، خیلی بعید دور تحقق پیدا میکنه، به ما نمیرسه، حداقلش می به عمر ما نمیرسه. و ثمرته التلف، میوه آرزوی طولانی ثمرش چیه؟ تلف کردن عمره. من یک عمر خودم رو صرف کردم برای یک آرزویم، خب عمرم تلف شد، عمر که بر نمیگرده، میشینه تأسف میخورد. این بازی نکته دیگه. دوباره اگر همین سوال تکرار کنیم، بگیم آرزوی طولانی چه اثر بدی تو جامعه میگذاره، کار بد ما چه میشود، چه کار بدی از ما سر میزنه، من اطال العمل اساء العمل. یه نکته خیلی مهم در کلمات امیر مؤمنان هست که واقعا جامعه آدم به این جمله میرسد که فرمود گفت یا دنیا لو حشدت قواک، اگر همه نیروتو جمع میکردی، فاعطیت فی کل قرن علیاً به عقلهی و لسانهی و ذیفقارهی. فرمود یه علی در هر صد سال، در هر یک قرن یک علی تحویل جامعه میاد در دنیا. اونم علی تنها، نه شخص جسم علی، علی با عقل علی، به عقلهی و قلبهی و لسانهی و ذیفقاره. فرمود علی با عقل علی، چون ما محتاج عقل علی هستیم، علی با قلب علی، قلب رؤوف، عقل مدبر، قلب رؤوف، لسان گویا و ذیفقار که وسیله عدالت در جامعه است. خب اینجا امیر مؤمنان در مذمت این نکته میگه بلند سازی های آرزو، طولانی کردن آرزو با خردگرایی جامعه منافات داره. اگه آرزو رو طولانی کردی دیگه عقلت خیلی کار نمی کنه، چون آرزو با هوایت مرتبطه، نفست رو در اختیار میگیرد، دنبال خود میکشاند، دیگه از عقلت بهرمند نمیشه. ببینید کلمه امیر مؤمنان چیه؟ اتکال میکنی به آرزوت، یعنی تکیه به آرزوت میکنی، فقط تکیه به آرزو کردن کار احمقانه است. امیر مؤمنان فهمون من الحمق الاتکال علی العمل، فمود از نشانه کارهای احمقانه حماقت، بیعقلی، دوری از خردگرایی چی هستش؟ اعتماد و اتکال بر آرزوست. بعد دوباره درجه این در قرآن حکم از هر دوتاش، دوباره امیر مؤمنان در قرآن حکم از نقل دیگر فهمود العاقل یعتمد علی عمله، عاقل بر کار خودش، بر تلاشش، برای کاری که انجام داده، بر عمل صالح اعتماد میکند. اما الجاهل و یعتمد و علا عمله با همزه، اما جاهل آدم نادان بر آرزوهاش. پس آرزوی طولانی معلوم میشه کار جاهلانه است. اگر جامعه میخواد خردگرا باشد، کار عاقلانه انجام بده، باید به عمل و تلاش اتکا کنه، نه به آرزوهایش. در جای دیگه باز از قول موسی بن جعفر در حدیث هشامیه، امام موسی بن جعفر فرمود که در اون اول کتاب کافی است، فرمود یا هشام یا هشام یا هشام، فمون من سلط ثلاثن علا ثلاثن فکعندما آن هواه و علا حدم عقله. هر کسی سه چیز و بر سه چیز دیگر غلبه داد، مسلط کرد، که اند این که او هوای نفسشو کمک کرده عقلشو نابود کند، بی عقل بشود. یک من اظلم نور فکری به طول عمله، یکیش اینه کسی که تاریک کند نور فکرش، نور تفکرش، روشنایی تفکرش رو به چی؟ به آرزوهای طولانیش. آرزوهای طولانی فضا رو برای آدم تاریک میکنه. چطور تاریک میکنه؟ ببین آرزوی طولانی شما اون دور رو که نگاه کنی یه شبح میبینی، هی باید بری بری، هرچی نزدیک میشی روشنتر میشه دیگه. اما وقتی تفکر میکنی این کار جلوی پاتو داری میبینی، دور را جلوی پا میبینی. وقتی تفکر میکنی بله بلندندیشی خوبه، اما بلندندیشی با آرزوی بلند متفاوته. بلندندیش چون تفکر میکنه آینده رو میاره پیش روی خودش. ببینید اینا خیلی قابل تطبیقه تو اوصاف اصحاب امام زمان و مردم دوران غیبت، منتظرین در اوصاف این. تو حدیث امام سجاد که ابو خالد کابلی نقل کرده، در شیخ صدوق هم در کمال الدین آورده اون حدیث رو، اونجا علی ابن الحسین از امام سجاد ابو خالد کابلی نقل میکنه، فرمود ان اهل زمان غیبته المعتذرین لظهوره، بله اون الثابتین لامامت، القائلین لامامته والمنتظرین لظهوره. فهمود اونایی که اهل زمان غیبت، مثل ماها، مثل مردم این زمان در زمان غیبت، اونایی که دو خصوصیت داشته باشن، یک پا قرص پای امامت امام زمان ایستاده باشن، دو منتظر ظهورشان باشن، این انسان ها افضل من اهل کل زمان، از هر زمان بهترن. اهل زمان غیبت از اهل حتی از مردم زمان پیغمبر از اونا بهترن. امام سجاد فرمود دیگه. بعد چراییش به خاطر اینه که اینایی که این دو خصوصیت داشته باشن در دوره غیبت، خدا یه عقل و فهمی به اینها میدهد که این عقل و فهمشون برای اینها غیبت و حضور و ظهور یکیه. امام غایب و امام ظاهر براشون یکیست، لذا براشون مهم نیست که این ظهور امام زمان عقب بیفته یا جلو بیفته. میگه من امروزم که زندگی میکنم در زمان امام زمان زندگی میکنم، هذا الزمن زمن المهدی. ظهور براش یکیه، دور را ظهوری که ممکنه دور باشد اون نزدیک میده. انتظار همینه دیگه، انتظار فرج همین است دیگه. بعد فهمود به این که بله کسی که سه چیز برای سه چیز، کسی که بیاد طول عملش رو مقدم کنه، مثل کسی ایشون نور فکرش رو، روشناییش رو تبدیل به شبح کرده، همه چیز شبح میبیند، دنبال شبح میگرده تا اینکه پیدا کند. خب وقت من گذشت، اما یه نکته آخر عرض بکنم که این موضوع رو تمام کرده باشیم تو این جلسه. قبلا درباره صحبت کردیم دیگه، جلسه بعد میریم به سراغ حکمت 37. آن نکته آخر اینه، خب آدم اگه دچار آرزوی طولانی شد چطور علاج کند؟ این خودش باز نکته ایه. چطور علاج کنیم که در آرزوی طولانی نیفتیم؟ این خودش بحث طولانی میتونه داشته باشه، هم بحث روایی و قرآنیه، هم در حوزه روانشناسی و اینا میتونه اثرگذار باشه، تأثیر داشته باشه. من فقط یه اشاره میکنم، بقیه‌اش دیگه در جای خودش. اون اشاره اینه که ببینید معمولا اونهایی که دچار برخی از بیماری های اعتیاد میشن، نه اعتیاد به مواد مخدر، عادت بعضی از امور پیدا میکنن، عادت پیدا میکنه به خوردن چربی، عادت پیدا میکنه به خوردن مثلا گوشت قرمز، خیلی دوست داره، حالا اگر گیرش بیاد ارزون باشه، از کنم به حضر شما، عادت میکنه به خوردن یه نوعی از خاص، به پرخوری مثلا، بعد مریض میشه میگن آقا این نباید بخوری، میگه من اصلا نمیتونم، خوردن و مردن بهتر از نخوردن و موندنه، اینجوری بهش خودش فکر میکنه، میگه من نمیتونم ترکش کنم. بعد میدم ببرنش پیش دکتر، آقایون اطباء میان به سراغ این، میگن ایشان یک اعتیادی پیدا کرده نسبت به یک نوع غذا، چیکار کنیم؟ میگه بهش بگیم نخور، میخوره، جلوی از کنم این جلوی شما نمیخوره، یواشکی میره پشت میخوره. اما از کنم محضر شما که چکار کنیم؟ میان میگن باید ما بریم اینجا علاقمندی جایگزین براش پیدا کنیم، میان براش دارو میدن، تمرین میزن بهش که شما در ایشون به جای چربی به مثلا یک نوع دیگری، به جای این غذا به غذای دیگری عادت کنه. وقتی به اونجا علاقمند شو عادت کرد، این رها میکند. طول العمل راه علاجش جایگزین است. آرزوهای کوتاه مدت، آرزوهای مثبت، آرزوهای معنوی، آرزوهایی که زود جواب میده برای انسان، زود نتیجه میگیرد، در زندگیش اثر داره، باید به سراغ جایگزین بریم. خدایا بر توفیق ما و درکمون نسبت به معارف اسلام با قرائت اهل البیت بر توفیق ما بیفزاید. خدایا ماه شعبان به نیمه نزدیک می شود. امشب شب دهم ماه شعبان است، یک دهه گذشت. ماه شعبان ماه توبه است و استغفار و صدقه و ماه مغفرت. و هم فرمود شهرون شریف، هم فرمود و هو شهری، هم شرافت ذاتی داره و نفسی، هم شرافت غیری دارد. در روزش هم فرمودن سومو، روزه بگیرید، اما حبن لنبیکم و تقربن الارد بکن، به عشق پیغمبر برای تقرب به خدای عزیز. این نکته خیلی در کمتر جا این چنین در روایات تصریح شده. فرمودن حبن لنبیکم و تقربن الالله، الارد بکن، به قصد قربت اما به عشق پیغمبر، ماه پیغمبر است. خدایا بر توفیق ما در توبه و در انابه و در تضرع و در دعا و توجه به این صلوات شعبانیه، و خدایا توفیق ما رو مضاعف و چندین برابر بفرما. خدایا عالم اسلام رو نصرت عنایت فرما، مردم مظلوم فلسطین و غزه و اطراف در محور مقاومت خدایا از شر اسرائیل نجات فرما، شر این جرثومه فساد و ظلم و ستم، این غده سرطانی، شرش رو از دامن اسلام ریشه‌کن بفرما. سایه با برکت مقام معظم رهبری رو بر سر امت اسلام مستدام بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد. الله اکبر.